معلولین 10-20% جمعیت ما رو تشکیل میدند. آیا جامعه ما فضای مناسبی برای زندگی این افراد هست؟ در ادوار مختلف تاریخی چه نگاهی به افراد معلول و معلولیت وجود داشته؟ آیا تسلط افراد سالم بر افراد معلول اخلاقیه؟ آیا جلوگیری از متولد شدن افراد معلول درسته؟ آیا میشه گفت استقلال فضیلت اخلاقی و وابستگی رذیلت اخلاقیه؟ آیا قهرمان سازی از معلولان کاریست اخلاقی؟ این سوالات محور گفتگوی ما در این ویژه برنامه هستند. به نام خدا. این ویژه برنامه اخلاق معلولیت ماست که در 16 آذر ماه 1398 به مناسبت روز جهانی معلولیت در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار شده. معلولیت استعاره نیست عنوان این برنامه است که در اون با آقای دکتر محسن جوادی، خانم دکتر نعیمه فور محمدی و آقای محمد نوری در مورد معلولیت و کتاب جهان معلول ساز نوشته خانم فور محمدی گفتگو کردیم. خانم نعیمه فور محمدی دانش آموخته سطح 2 حوزه علمیه و دارای دکتری فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران هستند. ایشون استادیار گروه فلسفه دین در دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم هستند و نگارش کتاب جهان معلول ساز و کتاب ایمان و اخلاق مقایسه رویکرد الهی کیرکگور به اشاعره متقدم و ترجمه کتاب مسئله خدا نوشته مایکل پالمر از جمله آثار منتشر شده از ایشونه. آقای جوادی نیز در کنار دروس متداول حوزه در دانشگاه تربیت مدرس تهران رشته فلسفه رو پیگیری کردند و در سال 1378 موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شدند. برای اولین بار در ایران رشته فلسفه اخلاق در دانشگاه قم به همت ایشون تأسیس شد. از آثار ایشون میشه به کتاب‌های مسئله باید و هست و درآمدی بر خودشناسی فلسفی اشاره کرد. ایشون هم اکنون استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه قم هستند. آقای محمد نوری نیز مدیر دفتر فرهنگ معلولین هستند.
عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت شما دوستان، حضار و میهمانان گرامی در ویژه نشست اخلاق و معلولیت. من توی خیر مقدم میگیم خدمت آقای دکتر جوادی، معاون محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اساتید. در بخش اول جلسمون 19 دقیقه خدمت سرکار خانم دکتر پور محمدی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی. در بخش بعد اصحابی میکنم ارائه خانم دکتر پور محمدی معرفی کتابشون هست و مدعیاتشون و در واقع حرف اصلیشون رو در کتاب میخوان به شما عزیزان ارائه کنند. 15 دقیقه دوم در خدمت آقای دکتر جوادی هستیم، معاون وزیر فرهنگ اسلامی، با موضوع شاخصهای کلیدی در اخلاق معلولیت. 15 دقیقه سوم هم خدمت آقای جناب محمد نوری رئیس دفتر فرهنگ معلولین هستیم، با موضوع عرضه‌های پژوهش در اخلاق معلولیت. و 10 دقیقه در خدمت یک فعالان معلولیت که خودشون هم معلول هستن، آقای محمد شکوری، آقای مجید شکوری میشناسیدشون، رئیس انجمن معلولین نخایی. و در انتها هم 15 دقیقه 10 دقیقه خدمت عزیزان هستیم، گفتگوی آزاد داریم تا انشاءالله عزیزان که هستن بتونن مسائلشون رو در واقع مطالبشون رو مطرح کنن. در خدمت خانم دکتر پور محمدی هستیم.
به نام خدا. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه در جمع شما حضور دارم و خیلی متشکرم از دوستان ما در خانه اخلاق پژوهان جوان که پیداست از همین حرکتشون که رسالت خودشون رو دارن به درستی انجام میدن و وارد بحث‌های عملی شدن، وارد میدان عملی شدن و این بار به ما و خانواده‌های ما توجه نشون دادن. خیلی تشکر می‌کنم از آقای دکتر جوادی که برام مشغله که دارن قبول کردن که در این جلسه حضور پیدا کنن و صحبت کنن و از آقای نوری رئیس محترم دفتر فرهنگی معلولین و دیگر اساتیدی که در جمع حضور دارن. خب من سعی میکنم که آهسته صحبت کنم و ساده و اساس اون چیزی که از من خواستن که ترجمه بشه همزمان. خب اول اینکه امروز با امیرعلی اومدم توی این مراسم که اونجا نشسته پسر من لباس قرمز رنگ تنشه، برای اینکه بگم من رو هم از خودتون بدونید و ما یک خانواده هستیم، اجتماع معلولان، که با هم تلاش میکنیم برای رهایی خودمون و در واقع من باور دارم به اینکه بدون ما هر چه درباره ما گفته شود درباره ما نیست و باید معلولان خودشون در جمع‌هایی که قراره که درباره اونها صحبت بشه حضور پیدا کنن، در تصمیم‌گیری‌هایی که میخواد برای اونها بشه، هر وقت که میخواد از معلولان سخن گفته بشه باید خودشون حضور داشته باشن و خودشون هم سخن بگن. چه بهتر که خودشون سخن بگن، حالا در مواردی به والدینشون هم اجازه داده میشه. من مثل خیلی های دیگه تا قبل از این که واقعا به صورت ناخواسته وارد این قصه معلولیت بشم چیزی نمیتونستم و احتمالا رفتارها و انگارهای نادرستی داشتم، تا اینکه خب خدا به من فرزندی داد که به هر حال یه سری از معلولیت‌ها رو داره، معلولیت‌های ذهنی و بعضی از اقسام معلولیت‌های بدنی. و چیکار باید می‌کردم و ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، کاری نمیشه کرد غیر از اینکه آگاهی‌ها رو بیشتر کنیم و بینش‌ها رو عوض بکنیم و اطلاعاتی به دست بیاریم، بینشی برای اینکه نسبت به این افراد چجوری فکر کنیم، اونها رو چجوری ببینیم و دیگران رو دعوت بکنیم که اونها رو به همون شکل ببینن، دیگران رو دعوت بکنیم به همون بصیرت و به همون بینش. خب وارد عرصه مطالعات معلولیت شدم و بیش از هر چیزی الهیات معلولیت و اخلاق معلولیت برام جالب بود، چون دقیقا همون چیزی بود که دنبالش میگشتم، الگویی که کمک بکنه به من برای ارتباط با امیرعلی و دیگرانی مثل امیرعلی و همونطور بتونم در این مورد حرف بزنم، بنویسم و کمک بکنم که هر چقدر تعداد آدمایی که این حرفا رو میشنوم بیشتر بشه، یه کمکی در این زمینه کرده باشم. احساس کردم برانگیخته شدم که در این زمینه کاری انجام بدم. خب در زمینه اخلاق معلولیت در نهایت به این کتاب رسید. پژوهشی که فعلا مشغولش هستم سقف جنین دارای معلولیت هست، کتابی رو آماده انتشار دارم به نام ژن بعد و بعد از اون هم در مورد آموزش تلفیقی کودکان دارای معلولیت میخوام کار کنم، همون چیزی که باز الان مسئله هست برای مدرسه رفتن امیرعلی و مدرسه های عادی یه جور، مدرسه های استثنایی یه جور، و اون تز آموزش تلفیقی این کودکان هست که تو خیلی از کشورها داره پیاده میشه، خیلی هم ثمر بخش شده متاسفانه در کشور ما همچنان مدرسه استثنایی و عادی و هیچ کدوم تجربه موفقی نبوده. توی این کتاب اخلاق معلولیت که سه فصل داره. اول درباره تبارشناسی معلولیت هست، دوم مطالعات جدید معلولیت و سوم بازتولید اخلاق معلولیت. توی تبارشناسی معلولیت من پیگیری کردم که ببینم اون چیزی که امروزه به نام معلولیت رشدی، شناختی، فیزیکی، حرکتی، شنوایی، بینایی ازش یاد میکنیم در گذشته به چه شکل بوده. توی این دیدین شناسی و تبارشناسی دیدم که دوره‌های متنوعی رو از سرگذران به این مفهوم مدرن معلولیت از فرهنگ‌های پیشا مدرن شروع شده که اونها ظلم می‌کردن به معلولان، ظلم از نوع انسان زدایی که از اونها با عناوین انسان زدایانه یاد می‌کردن، منقول و عقب افتاده و غیره، ناهنجار. و بعد این ظلم توسط کلیسا ادامه پیدا کرد با استثناء سازی که کلیسا انجام داد، یا بعضی از باورهای دینی غلط، اختصاصی هم به کلیسا نداره، در مورد دین اسلام هم میشه پیدا کرد اون باورهای غلطی که قطعا باید اصلاح بشن، بر اساس دسته دیگر از مضامین دینی که ما داریم میشه اصلاحشون کرد. استثناء سازی که کلیسا کرد این بود که گفت معلولان هویتی ندارن، برای شکرگزاری ما هستن، هر وقت معلولی رو میبینیم باید شکرگزاری کنیم که خودمون سالمیم، یا اینکه تجلی خدا هستن یا نشانه گناهن یا نشانه تقدسن و هیچ وقت هویت مستقلی به معلولان نمیداد، یا اینکه معلولان رو دعوت میکنه این نگاه به صبوری، تاباوری که در جهان دیگه براشون جبران بشه، در حالی که معلول حقشه که در همین دنیا بهروز و خوشبخت باشه، یا اینکه دعوت میکنه کلیسا یا حالا اون دسته از باورهای دینی که ترحم و دلسوزی داشته باشیم، در واقع نیازهاشون رو رفع بکنیم، که باز خودش توش یک نوع ضعف پروری وجود داره و اشکالاتی داره. خب میایم جلو، وارد دوره مدرن میشیم. فلسفه های مدرن ظلم دیگری کردن، فلسفه هایی که همواره با مقوله سالم، معلول، نمیدونم زن، مرد، مقوله های دوگانه و ارزش گذاری های دوگانه پیش رفتند و تا دوره مدرن این مقوله سازی های دوگانه و ارزش گذاری های دوگانه پیش رفت و این خودش در واقع ظلمی بود، چون همیشه این دوگانه یک طرفش با ارزش، یک طرفش بی ارزشه، سالم ارزشمنده و معلول بی ارزشه، و این ظلمی هم بود که فلسفه های حتی مدرن کردن. تا حالا وارد پست مدرن که میشیم و مدرنیته متأخر خود اوضاع فرق میکنه، مقوله ها تنوع بیشتری پیدا میکنن و ارزش ها هم خرد میشه، شکسته میشه توی مقوله های متنوع. و ظلم دیگری که به معلولان شد توی این دیرینه شناسی که من کار میکردم، ظلمیه که پزشکی میکنه در لباس خدمت و توجهی که در لباس خدمت به معلولان میکنه، آیکیو رو تقسیم میکنه، نرمال سازی میکنه، این وضعیت نرماله، وضعیت هایی غیر از این همه آنرمال هستن و بر همین اساس معلولان رو بسیار دچار احساس بد میکنه. این هم در واقع ظلم دوره پزشکی و صنعت درمانی و توانبخشی و اینها هست. خب در نهایت میرسیم به دوره پست مدرن که به نظر میرسه که داره اوضاع بهتر میشه بر اساس اون تنوع، در واقع ایده تنوع و به رسمیت شناختن تنوعهایی که دوره پست مدرن داره، بر اساس اون نازادگرایی و ساختارگرایی که دوره پست مدرن داره، معلولیت رو بیشتر از این که بخواد یک ویژگی ژنتیک یا زیستی یا شناختی بدونه، یک ویژگی برساختی تعریف میکنه، حاصل ساختارهای اجتماعی. یعنی معلولیت خودش اون ویژگی ها، اختلالات و عوارض و آسیب هایی که در مغز شخص پیش میاد یا در بدن شخص پیش میاد چندان مخل زندگیش نیست، بلکه ابعاد اجتماعی قضیه هست که زندگی یک شخص معلول رو در واقع درش اختلال به وجود میاره و رنج به وجود میاره درش. ویژگی های دوره پست مدرن باعث شد که معلولیت وضعیت بهتری پیدا کنه. هر وضعیت ذهنی و هر وضعیت بدنی در واقع یک نوع سبک ذهنی و سبک بدنی هست که قابل احترامه و اصلا ما نباید یک استاندارد ثابتی تعریف بکنیم برای مغز و برای بدن و بقیه رو هر کدوم قدری از این استانداردها فاصله دارن بی ارزش تلقی بکنیم. و در واقع این ویژگی ها کمک کرد به اینکه مطالعات معلولیت آغاز بشه، مطالعات معلولیت جدید New Disability Studies که در همه قلمروها وارد میشه از جمله الهیات و اخلاق. در الهیات خیلی جذابه وقتی که وارد الهیات معلولیت میشیم، معلول کانون تعریف خدا قرار میگیره، باید از معلول بپرسیم که خدا در ذهنش چجور کسیه یا در مورد حیات پس از مرگ چجوری فکر میکنه و خیلی افکار خلاقانه رو معلولان میگن که اصلا به فکر الهیدان ها نمیرسیده و میشه از روی تصویر خدا در ذهن معلولان یا حیات پس از مرگ در ذهن معلولان یه الهیات جدید درست کرد و اسمش رو گذاشت الهیات معلولیت. توی این کتابش اشاره شده. اما اخلاق معلولیت که مهمترین بخش این کتاب هست، نقدهایی رو نسبت به اخلاق رسمی و رایج اول مطرح میکنه و بعد هم نگرش‌های اخلاقی رو به دست میده و بعدم مسائل اخلاقی رو دربارش حرف میزنه. توی نقدها اگه خیلی سریع بخوام اشاره بکنم، بله، خب توی نقدها اخلاق رایج و رسمی بر این گمان هست که قدرت بدنی فضیلت هست و ضعف بدنی رذیلت و همطور استقلال بدنی فضیلت اخلاقیه و وابستگی بدنی رذیلت اخلاقیه، در حالی که این کاملا یک امر ساختگیه و الگوهایی که ساخته شده در اخلاق و بیشتر اخلاق داره راجع به اون آدم ها حرف میزنه، یک مرد جوان قوی غیر سالمند غیر وابسته، در حالی که خیلی از شهروندها، خیلی از کسانی که عاملان اخلاقی هستن و تو اخلاق راجبشون صحبت میشه کودکن، سالمندن، معلولن و به نوعی وابسته هستن یا به نوعی سلامتی ندارن و قرار نیست که فضیلت ها و رذیلت ها به اون شکل تقسیم بشه. خب توی این بخش راجب این صحبت میشه که این کاملا برساختی بوده و کاملا تصنعیه که ما فضیلت های اخلاقی رو نسبت به قدرت یا رذیلت های اخلاقی رو نسبت به ضعف های بدنی نسبت بدیم. بخشی در مورد دیگری سازی از معلولان هست و اونجا توضیح میدم که چجوری ما از معلولان دیگری ساختیم و همه اون چیزهایی که میخواستیم به دیگری نسبت بدیم به معلولان نسبت بدیم و خیلی خودمون رو در واقع خودی فکر میکنیم معلولان دیگری و این باز دوباره منشأ ظلمی علیه معلولان شده. نقد بعدی در مورد انحراف دانش و تجربه بدنی ما به سوی بدن سالم هست که ما هر چی که در مورد بدن می‌دونیم در مورد بدن‌های سالم هست، بدنی که قانون لذت و خوشی و این هاست. ما در مورد عذاب بدنی و رنج بدنی کم می‌دونیم به خاطر اینکه تجربه معلولان رو که بیشتر رنج می‌کشیدن، رنج‌های بدنی دارن، تجربه اونها رو ناچیز دونستیم، عجیب دونستیم، بهشون توجه نکردیم. بنابراین ما تجربه کمی درباره اوقات درد و رنج زندگیمون داریم، تجربه که سراغ هر کدوم از ما خواهد آمد در سالمندی یا به هنگام حادثه و از قبلش هیچی راجع به اون نمیدونیم. معلولان به خاطر همون تفاوتی که دارند و به خاطر اینکه غالبا درگیری های هنجار های فرهنگی رو ندارن، خیلی راه های خلاقانه برای زندگی بلدن که ما میتونیم ازشون الهام بگیریم، راه‌های برای شاد بودن، سرگرم بودن، تفریح کردن، عاقل بودن، مؤدب بودن، صداقت داشتن، و تعریف ها رو اصلا میتونن عوض بکنن، یعنی منشأ تجربه هایی میتونن باشن و به آدم ها یاد بدن که میشه اینجوری زندگی کرد، زندگی سراسر معنا. من هیچ وقت ندیدم که امیرعلی دچار بیمعنایی بشه، دقیقا خودم همیشه و هر روز دچار این بیمعنایی میشن. چجوریه که میتونه انقدر زندگی رو برای خودش قشنگ تعریف بکنه که هیچ وقت گرفتار پژمردگی و بی‌حوصلگی و بی‌معنایی نشه و اینا هر کدوم میتونه برای ما منشأ الهام بشه. و پزشکی مدرن رو نقد کرده که پزشکی مدرن میگه که هرچی که عکس‌برداری ها میگن، هرچی که نتایج آزمایش ها میگه، همون در مورد معلول درسته و تصور پزشکی رو مقدم کرده بر تصور پدیدارشناختی که یه معلول در مورد بدنش میگه. میگه من حالم خوبه ولی پزشکی میگه تو بیماری باید دارو مصرف کنی. میگه من حالم خوبه ولی پزشکی یا توانبخشی میگه که تو حتما باید کلاس‌های توانبخشی رو بگذرونی تا اینکه مثلا لایق زندگی بشی. و این تجربه‌های پزشکی رو، تصورات پزشکی رو مقدم کرده بر تصورات پدیدارشناختی اشخاص معلول از بدن و ذهن خودشون. و این اقتدار پزشکی واقعا باید شکسته بشه. حتی پزشکی جنین‌های معلول رو سقط به سقط در واقع میکشونه، دیگه اونها باید سقط بشن به خاطر اینکه مظهر شکست پزشکی هم. پزشکی هیچ کاری نمیتونه در مورد اونها بکنه بعد از این متولد بشن و مظهر ناکامی پزشکی هستن، بنابراین باید معدوم بشن. اقتدار پزشکی و پرچم پزشکی همچنان بالا باشه. خب اینها نقدهایی هست که اخلاق معلولیت وارد میکنه. نقد مرجعیت افراد سالم در روایت معلولیت. بله، افراد سالم چه پزشک باشه چه پرستار باشه حق ندارن در مورد معلول حرف بزنن. خود شخص معلول باید روایت بکنه، حالش رو وصف بکنه. و حتی در دوره میگفتن پدر مادرها، الان دیگه میگن اونها هم نه، یعنی باز هم من بخوام در مورد در واقع فرزندان حرف بزنم، دریچه‌ای از بیرون هست به سمت زندگی اون و مطمئن نیستم که همه آرزوها و امیدها و حسرتها و عشقها و همه رو به تصویر کشیده باشم و ما باید کمک کنیم که خودشون سخن بگن و نوشته ها و فیلم ها و ویدئوها در این مورد افزایش پیدا کنه. و توی نگرش اخلاقی یک نگرش این هست که اصلا مفهوم معلولیت نسبی و فرهنگی. ما هیچ وقت نمیتونیم خط کشی بکنیم بگیم این شخص سالم است، این شخص معلول، از جامعه تا جامعه دیگه فرق میکنه، خاطر اینکه فعالیت های اساسی زندگی از جامعه تا جامعه دیگه فرق میکنه. در کنیا شخص روستانشین باشه فرق داره تا اینکه مثلا در آمریکا شهرنشین باشه. بنابراین معلولیت وقتی اینقدر راحت میگیم و فکر میکنیم که همه چیز رو گفتیم، اصلا اینطوری کاملا نسبیه و کاملا فرهنگیه. و وقتی که نسبی و فرهنگی باشه این خط‌کشی ها میتونه پاک بشه و میتونه اینقدر قاطعانه ترسیم نشه. توی نامگذاری ها و سیاست های نامگذاری من حرف زدم که چی به معلولان بگیم درسته و چیا بگیم نادرسته. راجع به 12 تا اسم اونجا حرف زدم و گفتم هر کدوم از اینا عیب و ایراد دارن. اسم بهتر از همه شخص دارای معلولیته که هم تکیه میکنه بر شخص بودنش و هم بر دارا بودگی در معلولیت. معلولیت از سمت فقدان نیست، از سمت یه چیزی نداشتن نیست، بلکه همونطور که گفتم تو تجربه ها، تجربه های منحصر به فرد و کاملا بی‌نظیری دارن که اشخاص سالم اون تجربه ها ندارن. معلولیت از سمت دارا بودگی و یه چیزی داشتن به جای یه چیزی نداشتن. و همونطور اینکه اینها شخص هستن، شیئی نیستن که فقط اونها رو مورد ترحم قرار بدیم یا تحسینشون کنیم، ازشون قهرمان بسازیم تحسین کنیم یا ترحم کنیم و دلسوزی کنیم، بلکه شخصا عامل هستن، عاملیت دارن. و در زمینه انقطاع و تعالی از بدن، دیگه حرف آخرم هست، انقطاع و تعالی از بدن، یک راهکار خیلی جالبی که توی این اخلاق معلولیت آمده disengagement with the body هست و transcendence with the body. اینکه شخص میتونه، یک شخص معلول بدنی میتونه از بدن خودش تعالی بگیره و خودش رو با بدن خودش همزاد ندونه و به این وسیله میتونه اعتماد به نفسش رو افزایش بده. همون چیزی که ما در طول تاریخ فلسفه زیاد داشتیم که چجوری روح خودمون رو پرورش بدیم و خودمون رو بدنمون یکی ندونیم. یه تکنیک‌های و راهکارهایی در این زمینه هست و همونطور در زمینه دوستی با درد و مذاکره با درد که خیلی جذاب و جالبه. و فصل آخر هم در مورد مسائل معلولیته که خب من اینجا خیلی خلاصه وارد شدم. مثلا یکیش که سخت جنین هست، بناست که توی این کتاب جدیدی که راجع به سخت جنین دارم خب باز بشه و گسترش پیدا بکنه. خیلی ممنون از توجهتون. من یه بار دیگه در واقع تشکر میکنم از دوستانمون در خانه اخلاق پژوهان جوان که همت کردن و به این موضوع توجه نشون دادن. امیدوارم که روزی رو ببینیم، شاید روز دوری باشه، شاید 20 سال دیگه 30 سال دیگه، ولی آروم آروم این آگاهی ها در جامعه ما افزایش پیدا میکنه، همونطوری که در مورد خیلی چیزا، در مورد محیط زیست این آگاهی ها آروم آروم شروع شد، دست به دست شد، گسترش پیدا کرد و الان خیلی از مردم ما حتی توی همین ایران به محیط زیست احترام میذارن. حقوق زنان همینجور بود، حقوق سیاه‌پوستان همینجور بود و در مورد معلولیت هم امیدوارم من این روز رو ببینم که آوازه های اضافه بشه. خیلی ممنونم از توجهتون.
حتی اگر نه معلول باشیم و نه فرزند، پیشاوند، دوست یا همکار معلولی داشته باشیم، باز لازم است در ارتباط با معلولیت آگاهی پیدا کنیم، نه فقط برای اینکه با معلولان در یک اجتماع زندگی میکنیم و این مبادله به درک و شناخت نیاز دارد، بلکه به این خاطر که درک و آگاهی ما از ذهن و بدن خودمان عموماً فقط شامل تجربه های سلامتی، توانایی، خوشی و لذت است، حالان که لازم است آگاهی و بینشی از ضعف و بدن هم از ضعف ذهن و بدن هم به دست آوریم. ضروریست درباره عذاب بدنی، بیماری، محدودیت و از کار افتادگی نیز بدانیم. معمولاً تجربه های شادی هستند که به خوبی میتوانند توصیف شوند و دست به دست شوند، اما تجربه های رنج و عذاب چندان قابل توصیف اغراق نیستند. از این جهت ما درباره رنج بدنی کمتر از راحتی بدنی چیزی میدانیم و تجربه ای داریم، ولی چون رنج و دردهای جسمی هم به سراغ ما خواهند آمد، ضروری است درباره شان از پیش آگاهی پیدا کرده باشیم. پاراگرافی بود از پیشگفتار کتاب جهان معلول ساز نوشته خانم دکتر پور محمدی. کتاب خوبیه، هرچند مختصر 94 صفحه است، در 3 فصل نگاشته شده، اما برای ورود به این بحث کار خوب و ارزشمندیه که به قول شاعر آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام باید. یه وقت کارا شروع بشه تا هر فصلی از این کتاب یا هر پاراگراف از این کتاب میتونه موضوع یک پژوهش جدید حوزه اخلاق معلولیت باشه. کتاب رو زحمت کشیدن آیه جناب محمد نوری و آیه علیقای نوری فرزند بزرگوارشون در انتشارات توانمندان زحمت نشارش رو کشیدن و وابسته به دفتر فرهنگ معلولی. کتاب خوبیه، 20,000 تومان قیمت کتاب، اگر کسی بخواد کتاب رو تهیه کنه. قبلا میشون گفت 20 لیتر بنزین بود، الان شده 7 لیتر بنزین، ارزون‌تر شده. اگر الان تو بنزین قرار بدیم به هر حال یک کمی اون تو این زمینه پیشرفت کرد. بله خدا رو همین شنیدیم. بسیار علی، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های خانم دکتر محمدی. در خدمت آقای دکتر جوادی هستیم با بحث شاخص‌های اخلاق پژوهش در اخلاق کاری در اخلاق معلولی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. خیلی خوشحالم که امروز در جمع ما آقا پسرها و دختر خانم هایی هستن که به تعبیر خانم دکتر پور محمدی بهتر بگیم اشخاصی هستن که دارای معلولیت، و خیلی فرصت مغتنمی است که ما بشنویم و اونها صحبت کنن. من فکر میکنم منم 4-5 دقیقه بیشتر صحبت نکنم تا زمانی باشه که ما حرفای این دوستان رو بشنویم بهتر باشه. اگر یه فرصت دیگری باز فراهم شد بیشتر در مورد این کتاب صحبت خواهیم کرد. ابتدا تشکر دارم از دوستان اخلاق خانه اخلاق جوان جوان که این برنامه رو فراهم کردن، از دوستان جمعای نوری که در دفتر فرهنگ معلولین هم زمینه چاپ این کتاب رو فراهم کردن، و بیش از هر کس تقدیر و تشکر دارم از خانم دکتر پور محمدی که انصافاً در یک کتاب مختصر و کوتاه خیلی مطالب پربار و غنی رو نوشتن. من خودم تازه این کتاب رو خوندم، نخونده بودم راستش، به همین مناسبت این برنامه دیروز پیروز نگاه کردم و خوندم. به نظرم میشه ما به اصطلاح فنی صحبت کنیم، بگیم فرا اخلاق و معلولیت و مباحث بنیادی و در واقع اساسی رو در حوزه اخلاق معلولیت صحبت کردن و گفتند و طرح کردن، و ما مدیون ایشون هستیم در طرح این بحث به این شکل در فضای فکری خودمون، کما اینکه در بحث دیگری در بحث شرم چند وقت پیش در خدمتشون بودیم، باز همین پیشتازی و در واقع پیشگامی رو داشتن و آثار ارزشمندی رو به ما عرضه کردن. ممنون و مرحومشون هستیم، امیدواریم انشاءالله خدا هم توفیق بده که این مباحث رو غنی‌تر و به صورت جدی‌تری دنبال کنند و جامعه ما رو نسبت به این مباحث تنبه و توجه بیشتری بدن. خب طبیعتاً من فقط این نکته رو راجع به کتاب میگم، چون خیلی نمیخوام مفصل صحبت کنم، و بعد یک نکته در ادامه و بحثم رو تمام میکنم. این کتاب ایده اصلیش هم طور که خودشون توضیح دادن، اینطور که من فهمیدم اگر درست فهمیده باشم، این هستش که میخوام بگن که خب مسئله معلولیت بیش از هر چیزی یک برساخت اجتماعیه و یک چیزیه که از یک ماهیت اجتماعی داره، یعنی بستگی داره جامعه چجور اون رو تعریف کنه. ممکنه در یه دوره یه جور تعریف کنن که اشاره کردن در دوره مثلا قبل از در واقع مدرنیته و اینها یه تعریفی داشت، در یه دوره یه تعریف دیگری ممکنه باشه، و در یه دوره دیگری که دوره امروز و مثلا مدرنیته و پسا مدرنیته هست یه تعریف دیگری داره. این یک مفهوم اجتماعیه و بهترین کار اینی که ما در واقع تو این تحولات اجتماعی بتونیم کمک کنیم که یک مفهوم درست و مناسبی از معلولیت در افراد و ذهن افراد پیدا بشه که خیلی از مشکلات معلولین در اون صورت حل میشه. ایده اصلیشون اینه که خیلی جای ترحم و مثلا اینجور چیزا نیست. اگر این نگاه درستی بشه، خود معلولیت مشکلات خودشو حل میکنه و نیازی نیست که کسی مثلا بخواد در واقع براشون ترحم داشته باشن. من این حرف رو به صورت کلیش قبول دارم و فکر میکنم حرف درستیه، یعنی اگر کاری میخواد صورت بگیره باید در اصلاح نگاه ما به معلولین و پیدا کردن یه فهم درست از این مسئله باشه. ولی فقط خواستم یه یادآوری کنم که یه مقداری ممکنه این طرف قضیه هم باید دیده بشه که در هر صورت ما یه وظایفی به عنوان انسان در قبال همدیگه داریم. فرق نمی‌کنه طرف دیگری که من نسبت به او یه تعهد اخلاقی دارم که باید کمکش کنم، فرق نمی‌کنه که معلوله یا غیر معلوله. این تعهدهای اخلاقی من در یک نگاه وظیفه گرایانه وجود داره، من باید کمک کنم هر کسی که هست. درسته که من باید نگاه همون نسبت به دیگران و فرهنگم رو درست کنم، اما نباید اینو نادیده بگیرم که من وظیفه دارم کمک کنم، به خصوص که در یه نگاهی که مثلا وظیفه گراها و اینها نگاه بی‌طرفی نسبت به افراد ندارن. اینجور نیست که براشون فرق نکنه که به کی کمک میکنی. متفاوت تعهد من در کمک، مثلا من نسبت به مادرم تعهد اخلاقی بیشتری دارم، باید بیشتر کمک کنم، ولی مثلا ممکنه نسبت به دیگری نه. این اقتضای عدالت توزیعی، این حق طرفه، من کاری نمی کنم، طرف این حقشه که من به او کمک کنم. این حق اخلاقیه که هر فردی نسبت به دیگری داره، اگر مثلا معلولیت داشته باشه یا یک فرض کنید نسبتی با من داره که مثلا نسبت به من قبلا کمک کرده، یه تعهدای اضافی بر من ایجاد میشه. من به نظرم ما دو کار باید بکنیم، هم نگاهمون رو نسبت به در واقع این مسئله تصحیحش کنیم و هم تأکید کنیم برای اونایی که با هم هستیم، ما باید به هم کمک کنیم در هر صورت. این کمک ترحم نیست، این کمک اینجور نیست که مثلا بخواد کرامت فرد و آسیب بزنه، این کمک حق او و او باید مطالبه کنه. و این اگر دوتا با هم پیش برن فکر میکنم خیلی در واقع مناسبات بهتری نسبت به معلولین خواهیم داشت. پس حرف اصلی یا عرض اصلی، من یه مواردی نوشته بودم ولی هم فرصت کمی نمیخوام خیلی بپردازم، عرض اصلی من یا نکته اصلی من این استش که باید هم یک فرهنگ درستی نسبت به این قضیه باشه، نگاه ما درست باشه، به هم در هر صورت وظایف ما کنار گذاشته نشه به این بهانه که بگیم که ممکنه مثلا استقلال فرد، نه، کمک باید یه جوری باشه که استقلال فردم لحاظ بشه و این خدمات دولتی، خدمات افرادی که توان دارن در هر صورت باید واقعا باشه، نه فقط برای معلولین، هر کس دیگری، هر کس دیگری باید این تعهدهای اخلاقی ما نباید گم بشه در این تصحیح فرهنگی، این باید صورت بگیره ولی این وظایف هم باید در واقع انجام بشه. و بیش از این وقت شما رو نمیگیرم، مجددا در پایان تقدیر و تشکر دارم از در واقع دوستان عزیزی که این برنامه رو درست کردن. توصیه میکنم به دوستانی که توزیع اخلاق پژوهش میکنن، من خودم راستش خیلی اهل تعارف نیستم، قبلش شاید خیلی توجهی به این قضیه نداشتم و مثلا شاید همین مناسبت ذهنم کشیده شد به این قضیه. فکر میکنم همه ما باید به صورت جدی این کتاب رو بخونیم و همینطور کتابهای دیگری که بتونیم در واقع ببینیم شاید نقدهایی نسبت به این کتاب وجود داشته باشه، اونا رو هم ببینیم، بتونیم یک زمینه جدیدی از کار رو به اسم اخلاق معلولیت. اخلاق معلولیت فقط این نیست من توصیه کنم که مثلا مهربان باش یا مثلا همینطور که اشاره کردن، نواقص بنیادی وجود داره درش که در واقع اصلش اینه که من اصل اخلاق معلولیت داستانش اینه، یعنی من باید بدونم که چه ضرر و زیانهایی به کسانی میرسه که دارای معلولیت هم به تعبیریشون، بعد پیدا کنم اون مشکلات و اون ریشه هایی رو که این ضررها رو میرسونه، اونا رو بتونم درستش کنم، اونا رو اصلاحش کنم، هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ وظایف اخلاقی که دارم. من خیلی یه عذرخواهی هم باید داشته باشم، من اوایل که این مسئولیت معاونت رو داشتم پیدا کرده بودم خدمت آقای نوری رسیدم و شون به من گفتن که خیلی فرصت زیادی نیست، اگر بناس کاری بشه، حالا این کار جنسش تصحیح نگرش هست، حالا خانم دکتر پور محمدی فرمودن، یا اگر کاری برای مثلا فراهم کردن زمینه فعالیت و کار دوستان در حوزه فرهنگ بشه، خیلی فرصتی نیست. شاید یک سال گذشت و حق با ایشون بود، راستش خیلی فرصتی نبود و خیلی هم فرصتی نمونده، ولی امیدواریم انشالله در این فرصت باقی مانده که بتونیم در حال اون دین خودمون و وظیفه خودمون که عرض کردم، در هر صورت این وظیفه رو ما داریم، این وظیفه حق به دوستان هست که شرایطی فراهم بشه که کار فرهنگی، کما که در خیلی کشورها الان این اتفاق افتاده، کار فرهنگیشون انجام بدن. خیلی از مباحثی که اگر این امکانات در اختیار باشه شاید هم شأنشون هم کرامتشون همه اینا درست حفظ میشه. این وظیفه‌ایه که ما داریم، امیدواریم انشالله این رو هم بتونیم در حدی که مقدور هست انجام بدیم. در هر صورت این اصفهانی رو هم به ایشون و هم به همه در واقع دوستان ایشون یا همکارانشون یا مرتبطینشون که در حوزه در واقع معلولیت تلاش میکنن دارم و خیلی از این وقت عذرخواهم. بیش از این فکر کنم همون یه روبه میشد، میخواستم کوتاه‌تر صحبت کنم. خیلی ممنون و خیلی متشکرم، انشالله یه فرصت دیگری ما بیشتر در مورد این کتاب صحبت خواهیم کرد، ولی اجالتاً مدیون و مرهون این کار هستیم. امیدواریم انشالله شاهد کارهایی هم تو کشاره کردن جدیتری از ایشون باشیم و بتونیم در برنامه های دیگری در خدمتشون باشیم. خیلی ممنون و متشکرم.
گرچه میتشیم بیدار اینا خدمتون باشیم و بار بکنیم و خود برای مجبوریت زمانی دارم. یکی از دوستان ما که یکی از دانشگاه های آلمان اگه اسمون نکنم پادربورن درسته، دانشگاه پادربورن درس میکن و پس بیدی نمیخون، میگفت یه جلسه بودیم تو دانشگاه و من و یکی از دوستای منش داشت آدرس و مشخصات یک دانشجوی رو برم بود و هرچی مشخصات بودن ما متوجه نمیشدن. مثلا میگفت مثلا همون دانشجو دختره رو میگن که مثلا مصریه، من نمیشدستم تو مثلا این کاری تیپ میزنه نمیدونم، مثلا ورودی سال چنده، هرچی مشخصات بودن داد من متوجه نشدم درباره کی داره حرف میزنه. بعد آخر سر این همکلاسه من گفت ایره بیره داره تو جلسه بردا خودش میاد میبینیش دیگه. بعد فردا شد اون کلاسی ما گفت من دولیشون خواهد بودم یه که از دانشوی همکلاسی ما حاصل بود یه ویلچیر نشسته. خب برام خیلی عجیب بود که چرا این همکلاسی من همون اول نگفت اون همکلاسی ویلچیر نشسته، یعنی با اون نقیصه در واقع بدنیش با اون ضعف بدنیش به اون اشاره نکرد. و این خیلی نکته اخلاقی مهمیه که ما تو جامعه‌ای که به هر حال پیرو به پیامبری هستیم که می‌فهمم با استول من مکار من اخلاق می‌خوام یک کسی رو اشاره کنیم سریع به اون نقیصه بدنیش یا اون ضعف بدنیش اشاره می‌کنیم و این به هر حال بایستی اصلاح بشه. امیدواریم که این نشست‌ها و همایش‌ها مقدمه‌ای باشه برای اصلاح ذهنیت‌های ما نسبت به مسائل معلولیت و اخلاق معلولیت. استفاده می‌کنیم در این بخش جلسه‌مون از صحبت‌های آقای جناب نوری مدیر مرکز فرهنگ بهبودی و موضوع و صحبتشون هم هست عرصه‌های مختلف در عرصه‌های مختلف پژوهش در اخلاق معلولیت به برکت صلوات و بر محمد آقا من عنوان صحبت شما رو که اشتباه نگفتم
ابتدا نسبت به مسئولین خانه جوان، اخلاق پژوهان جوان، جناب آقای لعلی و همکارانشون که زحمت کشیدن این جلسه رو برقرار نمودن و از همه حضار عرضم به خدمت شما. خانه پور محمدی راجع به ظلم تاریخی معلولین رو گذرا گفتن. این در طول تاریخ تا کنون تا همین الان که اینجا نشستیم ظلمی وجود داره بر معلولین. اون که معلولین بندگان خدا منم شمایی و در 20% رسمن معلولن، یه 30% هم گفته میشه معلولن ولی غیر رسمی هست، یا ذهنی یا غیر ذهنی. به هر حال معلولیت در جوامع زیاد بوده هست، ولی معمولا معلولین رو تو تاریخ می‌بردن بچه معلول رو می‌ذاشتن تو کوه که عقاب بخوره گرد ببره. و حتی هم الان در بعضی از روستاها این هست که معلولین رو چنین رفتاری دارن که نابود کنند، چون گفته میشه شیطان در وجود اونها حلول کرده و معلولین شیطانی هست، کالبدشون شیطانی هست و باید هرچه زودتر از وجود خانواده بیرون بره. تا اینکه رسیدیم به ظهور اسلام، اولین دینی که من اینی که میگم حدود 30 سال مطالعه پشتش هست و حدود 500 عنوان کتاب من کار کردم که بعضش هم چاپ شده، هم کتاب نمیشه اسم رو گذاشت و هر چیزایی که داریم چاپ میکنیم مطالعات زیادی کردیم. مثلا من اهدین رو 2 بار از ابتدا تا انتهایش رو دقیق خوندم، غیر از راهنمای هاکسن یا تلمود رو کلیش رو فارسیش رو دیدم. جایشم که مشکل داشتم رفتم از چند خواهان میپرسیدم. به هر حال در کل عهدن هیچ نگاه انسانی به معلولیت نیست. وقتی به حضرت ایوب میرسه، چون میدونی تو انبیای ما حداقل 5 نبی بودن که دارای معلولیت بودن، مثلا حضرت یعقوب نابینا بوده، حضرت اسحاق نابینا بوده، حضرت زکریا یک مدتی ناشنوا شد، حضرت ایوب ویلچری بوده، حالا اون زمان ویلچر نبوده، تو روایات داریم به تخت در حملش میکردن، تو روایات داریم 250 سال ایوب زندگی کرد، صد و خوردهیش رو صد و اندی داره در روایت که ایشون ویلچری بود، معلول حرکتی بود. به هر حال همه اینا تو تاریخ بوده، حتی تو انبیا هم بوده، یعنی معلولیت چیز بدی نیست که ما فکر کنیم مذمومه، ولی تو عهدن انجیل و تورات به شدت اومده که معلولیت شیطانیه. در مورد حضرت ایوب میگه که شیطان در وجود حضرت رسوخ کرد و داستانهای مفصلی داره. اون باب ایوب خیلی مفصله توی انجیل، ولی تو قرآن که میریم راجع به حضرت ایوب خیلی نگاه انسانی داره. ما هم یک کتاب راجع به ایوب از نگاه قرآن نوشتیم، چاپ شده، این هست جز این کتاب. ما 5 تا نبی معلولم 5 جلد کتاب نوشتیم، ولی متاسفانه چاپ کردیم محدود، ولی مجوزهاش رو گفتن نمیدن، ما هنوز اقدام جدی نکردیم، نبود میشه به سانسورهای ارشاد که به معلولین هم خلاصه برخوردهای سانسوری هست. حالا در مورد عرضم به خدمت شما ظهور اسلام، اولین دینی که اومد به جد از معلولین دفاع کرد، اونم دفاع جانانه، یعنی مثلا در سال 7 بعثت در مکه سوره عبس نازل میشه که بعض از مفسرین اسمشو گذاشتن سوره اعما، سوره نابینا. عبدالله ابن ام مکتوم که یک نابینای مادرزاده وارد مجلسی میشه که مجموعی از قریش بودن که سران قریش، اشراف قریش، پیغمبرم بوده، شروع میکنه داد و بیداد کردن که مثلا پیغمبر کجایی فلان، داد میکنه یکی از اینا روش رو برمیگرده، همون که روش رو برمیگرده 10 تا آیه اول سوی عبس نازل میشه. تو چه حقی داشتی روح رو برگردونی نسبت به یک نابینا؟ یعنی این کوچکترین کاریست که نه فوش داده، نه مثلا زده طرف رو، روش رو برگردونده، حالا هر چی بوده. به هر حال در روایات اهل سنت و شیعه متفاوته، به صرف رو برگردوندن خدا به شدت اون رو برگردان رو توبیخ کرد و دفاع میکنه از حقوق نابیناها و معلومین به شدت، که مجموعه تفاسیر از قرن سوم، یعنی تفسیر قومی تا حالا رو ما جمع کردیم، یه جلدش کردیم که هست جزء کتاب های منتشره ما. بعد روایات ما حدود 3000 روایت را در معلولین داریم، در یک روایت ما نگاه غیر انسانی نداریم. اگر بود ما دغدغه‌ای نداشتیم میگفتیم که مثلا تو این روایت، ولی واقعا ما مطالعه کردیم، جمع کردیم، نداریم. روایات بسیار عالیه، بهترین و عالی‌ترین این روایات اون بخش معلولیتی مربوط به عهدنامه مالک اشتره که وقتی حضرت به خلافت میرسه سال 36 قمری، مالک رو برای استادگاری مصر میفرسته، خب آیین‌نامه ای بهشون میده که بعد بقیه استاندار باید این آیین‌نامه رو اجرا کنه. به بخش از این آیین‌نامه مربوط به معلولین 30 حق رو حضرت میشماره. در واقع اولین قانون مربوط به معلولین همینه، همین 30 حقیست که در عهدنامه مالک اشتر یا خطبه نامه 52 نهج البلاغه یا 56 توی بعضی از نهج البلاغه دیگه اومده که مفصله. ما این رو جزء کتابش کردیم که در جزء کتاب، این کتاب ما رایگان رو سایت هم هست، یعنی تنها ناشری هستیم که حدود 5-6 میلیارد تومان کتاب رو به سایت رایگان گذاشته. من نگذاشتم، دفترات لیسیستان گذاشته، هرچی بخواه رایگان مطالعه کنه. اینا همه جزء اونا هست، هرچی بخواه مطالعه کنه رایگان میتونه برداشت. به هر حال اسلام اولین دینی بود که به شدت اومد از معلومین دفاع کرد و نهضتی را راه اندازی کرد برای رفع معلولیت. یه مسئله به اسم اعاقه، یعنی ارزم وقایت اعاقه، یعنی تو روایات داریم، یعنی پیشگیری از معلولیت. این را اندازی کرد و معلولیت را به حد اقل رسوند و ارزم به خدمت شما توی این روایات کسایی مثل ارزم به حضور ابوبصیر را میبینیم، 6 نفر ابوبصیر که این ابوبصیرها دوتشون جز اصحاب اجماع هست. اون کسایی که اصحاب اجماع را میدونن چیه؟ یعنی کسایی که مرجع فکری و عملی کل جامعه بودن. شما تصور کنید یک نابینا رو امام صادق علیه السلام جز اصحاب اجماع که این باشد مرجع فکری و معنوی کل جامعه. بعد از خلافت امام علی علیه السلام تا برسیم به خلافای بنی امیه و بنی عباس، دوباره بحث معلولین میره تو ماها، تبعیضات شروع میشه، دوباره گفته میشه اینها شیطانی هست، چی روایات جعل میشه که داریم، داستانایی داریم الاخر. با اینکه ما تو همین دوره مثلا کسایی مثل رودکی رو داشتیم که در ایران چه نامینای مادرزاده و پدر ادبیات فارسیه، یعنی اگر رودکی نبود این فارسی دست ما هم نبود. این شک نکنید، رودکی کور مادرزاده، یعنی در اون محلسی داریم میراث فارسی رو بخشیش از جانب رودکی. ایشون اشعار مفصلی راجب نابینایی دارن. بالاخره در دوره خلفا تا بیاد قرن 19 در غرب، معلولیت دوباره میره تو تبعیض. دوباره 19 نهضت معلولیت در غرب شروع میشه. خانم پور محمدی این دوره رو خوب مطالعه کردن، تو کتابشون خوب توضیح دادن. بعد دوره امیر کبیر وقتی ایشون میره روسیه، سفرهای سن پترزبورگ و روسیه، ما مفصل سندهای تاریخش رو تو کتاب پیشرفت آوردیم، کتابی به اسم پیشرفت، اونجا همه اسناد اومده که چه معلولین، چه بحث اصلاح معلولیت وارد ایران شد. پنده نه من بیشتر میخوام من تو زی بحث را
کردم.
نه ما وقت را جوادی میگیم، اگه زوری هم باشه وقت را شکری هم زوری مختار شد.
من نکه
ای گفتم آزم به خدمت شما باشی، من را شما بگیر نمیاد. ده ها بحث معلولیت هم در ایران از دوری امیر کبیر یواشه هم شروع میشه میاد جلو. این ظلم تاریخی که خانم پور محمدی گفت الان هم هست، نه ظلم پزشکی که ایشون گفت که پزشکا دارن معلولان میکشن. دیدم در من دارم میگم، با اسناد دارم میگم، ظلم فرهنگی هست. وزارت ارشاد در ظلم فرهنگی میکنه، من در مقابل معاون فرهنگی وزیر میگم، به وزرا هم گفتم ظلم میکنه. ظلم که شاخا دوم نداره، ظلم اینه که آقا کتاب هایی ندارم، کتاب زمان اشاره که باید ناشنم آقایی شعرم بگیره، واقعا این زندگی ناشنم آدم به درد میاره، کتاب بریل دارن، کتاب گویا دارن، یک دونه اینا حمایت شده، یک دونه، و فقط میگن یک کتاب اشاره یک کتاب گویا در طول تار نشد. وزارت ارشاد جشنواره های مفصلی دارد، از خارج آدم میارد میلیارد ها هزینه میکنه. خوی بندگان خدا هم آدمن، اینا هم نویسندن، اینا هم بالاخره کتاب نوشتن، داستان نوشتن، رمان نوشته. معلوم که اینجا هست بهتر رمان شناخته شد. خب یه دونه اینا یه جشنواره، یه حمایتی، یه کاری خدا شاید ما که ندیدیم، اگه اون پشت سر شده ما ندیدیم. به هر حال من از سال 69-70 تو کار معلولینم، خودم هم بیانیم چه معلولیتی دارم تا حال. به هر حال لازمه که این ظلم فرهنگی جبران بشه. اگه نشه تو تاریخ می نویستن، هم منو لعن میکنن، هم آقای جوادی، هم وزیر رو. تو تاریخ نوشته میشه چه ایشون بخواه، چه من بخوام، چه نخوام، تمام اینا نوشته میشه. همونطور که الان ما میگیم بعد از سال 80 سال امیر کبیری بود و معلولین رو اصلاح کرد، سال 80 سال آینده نوشته میشه که نوری نای بود برای معلولین هیچ کاری نکرد، پول معلولین رو خورد، ظلم رو دامن زد، الی آخر نوشته میشه. خب بابا این چه کاری نداره، این چه پولی نمیخواد، امکانات ما طرف دادیم، خودم هیچ پولی امکاناتی نمیخواد، همه چیزشان خودمون میدیم. شما فقط حمایت کنید، قانونشو بگذار، آیین‌نامه مثلا کتاب گویا، آیین‌نامه کتاب بره. خب اینا نیست. هنوز در ایران تعجب، یعنی تعجب، هنوز در تو ترکیه، اردن، قطر مثلا مسابقه قرآن بر ناشنوا هست، تو ایران تا حالا یک مسابقه برای ناشنوا نبوده، مسابقه قرآن حکوم. خب چه کار کنن بندگان؟ اون تبعیض نیست؟ مسابقه میذاریم برای دیگران، میلیاردی هزینه میکنیم، خب جای خود. ولی خب اینا هم مسابقه میخوان، اینا هم امکانات میخوان. خب معلوله ویلچری هم امکانات میخوان. خب این رو کدومش برستن؟ چون خب امکانات، انواع امکانات کشون تا حالا ارگان فرهنگی ندارد. خب ظلمای دیگر از ظلم اجتماعی، از ظلم سیاسی هست، کاندید نمیتونن بشن، نمیدونم الاخر. خب این نمیشه اینجوری. ببینید معلولان آدم هست، معلول که پیغمبر در 22 جنگ میخواست به جنگ گفتش که این معلولین، این عبدالله ام مکتوم که نابینای مطلقه مادرزاده، جایگزین من، قائم مقام من در شهر باشه، نماز پیش نماز باشه، امام جماعت باشه، مردم پشترش نماز بخونم. خب در 22 جنگ تو روایات داریم، حالا بگو نه در 6 جنگ، نه در 1 جنگ، حالا بعضی شبه میکنم یا نه 22 تا نبود، این هم 12 و هرچی قدیم و تقنش هرچی باشه، به هر حال پیغمبر اومده به یک نابینایی هم امام جماعت داده، هم گفته این میتونه برد اذان بگیر، اذان مغرب رو بلال بگیر، اذان صبح رو عبدالله بگیر، هم میتونه مردم هر سوال دارن ازش بپرسن. خب مرجع فکریش کردی در جامعه، چه ما به معلولین، چه مسئولین ما به معلولین توجه نمی کنن. ما تو این 30 حقی که حضرت علی برشون گفت، خب شما ببینید، میگه که استاندار، تو باید دل خونشون، تو باید بهشون سر بزنی، تو باید بخشی از بیت المال رو به اینها اختصاص بدی. خب بخشی از بود جای وزارت خونه آیا به معلولین میرسه؟ والا بگم چی بگیم. به هر حال من نمیخوام بگم مسئولین هم کار زیاد میکنن، خدا خیرشون بده، مثلا جمال جوادی خدمات زیاد داره، خدا خیرش بده، ولی ما حالی داریم بر معلولین حرف میزنیم. تو معلولین اقدامی نشده است در این چند دهه، و این تو تاریخ ثبت میشه. و خیلی بده مرمون. ما اگه میتونیم حرف بزنیم بریم جلو، اگه حق حرف زنن نداریش بیا
کنیم زیاده میم در دل شما زیاده
مردمه زیاده
سه دقیقه خوری بکنیم
سه دقیقه خورتت بیدیم خب ارزم به خدمت شما کتاب خانم پور محمدی به اسم جهان معلول ساز، حالا از در دل کهشون که بیم بیم جهان معلول ساز یه ایهامی داره، یه معنیش این است که جهانی که معلول رو میسازه، یعنی این سازندگی صفت جهانه، یعنی ما تو جهانی هستیم مثل ایران که معلول ساخته میشه، یعنی روز به روز معلول نمازیات میشن، پرای تولید میشه که تصادف میشه بعد معلول ساخته میشه الاخر. خب یا مثلا سمومات، من این سموم چه میگم از معاون وزیر بهداشت میگم، ایشون میگفت که این سموم چه میگرن از چون بسیاری از معلولیت ها به خاطر این سمومه، به خوراکی ها میوزیاته که موجب انواع معلولیت ها میشه. روز به روز ما داریم معلولمون زیاد میشن، یعنی مثلا سال 65 یادمه من از نخست وزیر آمار گرفتم روز 8% ما آمار داشتیم، الان آمار داریم روی 17%. خب این بعدیه، مثلا سرطانی بعد معلول میشه میره روزچه. بالاخره جهان معلول ساز همینه معناش. ایشون اسم کتاب شده روزه جهان معلول ساز، من نمیگم ایشون نوشته. بعد یه چیز دیگه، یه معنا و مفهوم و خانش دیگه نیست که بگیم جهان معلول ساز، ساز مال معلوله، یعنی سازندگی معلول، یعنی جهانی که معلولینش سازنده است. تو این جهان ما ادیسون داریم که برق و نمیدونم 140 اختراع داشت، تمدن ها رو همین ناشنواها نابیناها، روایاتی که ما در اسلام داریم بسیارش رو معلولین نقل کردن، همین ابوالوسیلهایی که در اسلام داریم الاخر. تو تمدن سازی معلولین فراون دخالت داشتن، مشارکت داشتن، و این جهان معلول ساز به معنای جهانی است که معلولانی سازندن به این معنی
علت و معلول
شای علت و معلول آخوه علت و معلول خیلی ایشون دیگه نمیذارم من تشکر میکنم اشاره توی فرصت دیگه و بلا زنها جمع دکتر جوانی توی فرصت دیگه
بسیار ممنونم از جناب آقای نوری مدیر دفتر فرهنگ مدرسه معلمی. من با شما سعی می‌کنم دیما خلاص اینجا باشید. واقعا کوشش اونم خوبه. اینجا باشید خلاص ما زمان تنظیم کنیم. اصلاحی میکنم چون که اشاره دیده زمان میکنم دوستان بچه ها در حال مدلیت جسمی دارن یا بچه ها هم باشه دارن که بکنیم که این بسی جسال داریم. اصلاحی هم میکنم از عزیزانی که محدودیت ارتباطی دارن، ما یه مستجریست به اون خدای مجموع آمده یه ساختم بده که آسانسور هم داشته باشه که اینجا شما حضرت نشید مناسب سازی هم نشد. اصلاحی میکنم کتاب های دفتر فرهنگی مردمی رو یه بخشیش رو توی قفص کتابی که پشت سرمون هست در رفت دیدیم آوردیم اینجا در حراب کنید ببینید. آره خریدش اینا های دارم
رایگان
رایگان
شاید رو هم
فیزیکی
نمیتونیم چاپ کنید
با قرص شاید هم دوازید باید افتر فیزیکی شاید رو
هم
خب چه این بخش از جلسه هم برسیم به صحبت های آقای جنابای مجید شکوری مجید رستان مجید شکوری طلبه فعال حوزه معلولیت مدیر انجمن ضایعات نخایی استان قم. خیلی دردمند و نگران بحث
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قال الله الحکیم و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه. شاید این آیه باعث شده است که من و امثال من با وقت قلبی گرفته باشیم با این آیه که خداوند اشارت می‌دهد به صابرین. ادامه آیه اینطور بیان می‌کند که صابرین کیا هستند؟ کسانی که وقتی براشون مصیبتی وارد میشه صابر هستند، صبر می‌کنند. مصیبت هم خب چند مصیبت داریم، مصیبت در طاعت هست، مصیبت در گناه هست و مصیبت در معصیت و مصیبت در خود چیزهای به قول معروف که فربداهه بر سر انسان ها یا در اثر تصادف یا سر انسان ها میاد و ناقص میشن. مسئله در خصوص صدر اسلام، قبل از صدر اسلام از زمانی که حضرت آدم و حوا اومدن تا الان رو جناب آقای نوری و بقیه رفقا همه صحبت کردن، اما بالستر و به روزش خود ما هستیم، تو جامعه داریم زندگی میکنیم. اخلاق برای معلولین، راست میگه جناب آقای نوری، واقعا کم کار شده. حالا معاون محترم ارشادم نشستم، من این کتاب رو وقتی دارم خوندم، دوستو برم خوندم، البته خیلی هم جاهاش من نرد دارم یا بحث دارم این کتاب، ولی شاید اگر این خانم عذرخواهی میکنم صحبت رو میکنم، فرزندی رو به این حالت به این شکل به دنیا نمی آورد، هیچ وقت به دنبال این کتاب نمی رفت. یادم یه زمانی تو شهرستان حاج آباد بندرعباس رفتم نماز جماعت، قبل از سال 80 بود، اون موقع میتونستم با بیستم و به جای امام جمعه میرفتم نماز جماعت. یه پیرمردی پشت سرم بود، بازاری هم بود، همیشه هم خندان بود، همیشه خندان بود. ما اون موقع برنامه گذاشته بودیم با امام جمعه و بعضی از مسئولین فلزورا میرفتم خونه معلولی سرکشی. یه روز گفت بیا بریم خونه، یه نفس تو معلول داره. رفتیم درد از کوچه تنگ هم گذاشتیم، درد همین پیرمرد من در باز کرد. تازه شما گوهر من سه تا فرزند معلول دارم. خیلی جالبه، این درد آور بود واسه ما. هنوز هم نمیفهمم معلولیت یعنی چی. خیلی جالب بود، بچه هاشون وقتی به سن بلوغ میرسیدن معلول میشدن. حتی یکی از فرزندانش با پسرموش درس میخوند، رتبه‌های خیلی بالا، وقتی به سن بلوغ رسید معلول شده بود، 23 سال اونجا افتاده بود، حضرتان قطار اونجا افتاده بودن. اون موقع هم هیچ امکاناتی نبود، پیرمرد پیرزن باید اینا رو خود میگرفتن میبودن پشت خونه واسه سرویس و همون جا بر میگرد و مشکلات دیگه. پسرموش رفته دکتری داشت میخوند، بچه اینجا افتاده بود و واقعا نمیشد فهمید که، یعنی این اخلاق رو میخوام بگم، پیرمرد همیشه خندون بود، هیچ وقت به روی خودش نمیاد من سه تا معلول تو خونه دارم. تو جامعه الان هم همینطوره. من پیروز تو روز جهانی معلولین تو اون سالون گفتم ما اگه با خانواده همون بریم، میدونی که الان مناسب سازی تو مبلمان شهری تو استان شاید 90 درصدش مناسب نیست، واقعا نیست، 95 درصدش حتی از اون مساجد ما، 90 درصد مساجد ما هنوز مناسب سازی نیست. من بیچیده اول وقت بارم نماز بکنم برای شهر کریم علبه واقعا گریاوره. 95 درصد مطبهای ما هنوز مناسب سازی نیست. من میتونم راحت بودم درمان خودم رو انجام بدم. حتی یه آماری پارکلار سا که تو مناسب سازی استان بودم، رفتم از بقولم بیمارستان ها چیز گرفتم، گزارش گرفتم، جایی که تو آزمایشگاه ها میخوام برم برای به قول من نمونه گیری، یه معلول نمیتونست بره نمونه بگیره. خیلی دردین، یعنی این چیزای خیلی کوچیکه، اما آدم وقتی بره تو متنش، متنش بره تو وارد اون بشه و با اون زندگی کنه، همین خط که آقای میفرمان خودم یکی از مسئولین ما یا اونهایی که گفتم موقع یک رئیس تاکسی رانی موفقه در هفته 3 روز خودش به بغل خیابون واسه تاکسی بگیر بره سر کار، اون موفقه. من سال قبل روز جهانی معلول با 3-4 تا نماینده ای که داریم انقدر مخاطبات کردم، صحبت کردم، هر طوری کردم، یه صحبت میکنم با شما نکنسن، یکی از نماینده ما لطف کردم یه روز قبل از روز جهانی معلول گفتم شما بیا صحبت کن، گفتم شما بیا روز جهانی معلول با من رو میچه بشین، اولا رو میچه بشین، یه مسیر رو حرکت کنیم ببین من دارم چی میکشم، امثال ما داریم چی میکشیم، برای ما نیستیم. خانومی که کالسکه با بچه داره حمل میکنه باید از خیلی جا معبرها عبور کنه، و اون کسی که با واکر یا پیرمردی که نمیتونه حرکت کنه. بعد خیلی صحبت های دیگه انجام دادم و فردایش دیدم مسئول دفتری زنگ زد گفت بیاد کجا میخواید شما، ما گفتیم جلوی مثلا بیمارستان کامکار بگذاریم، ما رو از ساعت 10 تا ساعت 1 نشوندن اونجا منتظر بودیم نیومدن آخر یه ماهی یه مسئول بریم. میخوام بدونم مسئولین وقتی 2 سال قبل توی شورای اداری من وقتی استانداری گفتم بیایم امضا روز جهانی معلول، مسئولین فقط تو محل کارشون، نمیگم بیرون خجالت بکشن، تو محل کارشون اونجا بیان یه عده چشماشون رو ببندن، جایی که نمیرم مسئولین پشت تخت فوقش برن یه مقدار برن بیا یه عده مویچه حرکت کنن، یه عده گوشهاشون رو پنبه بذارن تو یک روز این کار رو بکنن، لمس کنن. وقتی مثل خانم پور محمدی میتون موفق هست که همچین کتابایی رو بنویسه که خودش با یک معلول زندگی بکنه که داره میکنه، لمسش بکنه کرده، دردش رو بفهمه که کشیده. وقتی یک مسئولی میتونه به فکر یک جانباز، یک ویلچری باشه که بدونه یک ویلچری پسرش عشق میریزه، بابا من آرزو دارم یک روز از یک شب از روی تخت بیای پایین پیش من بخوابی، آرزو دارم یک روز از روی تخت بیای پیش ما سر صبح بشینی با ما غذا بخوری، بابا آرزو دارم یک روز با ما بیای بریم تو پارک با همدیگه تو پارک بگردیم، منو ببری بغل سرسره، من اونجا سرسره دارم بازی میکنم، بغلم وایسی منو تشویقم کنی، بابا آرزو دارم یه روز، یا خانماشون آرزو دارم یه روز با ما بیای بریم تو یه پاسار با همدیگه خرید کنیم. اینی میگن احترام گذاشتن، چیز زیادی هم نیست. این همه احادیث خوندن جنابانی، کتاب های زیادی هم چاپ کردن، کو عملش کجاست؟ ما مسلمانیم دیگه، به قول قرآن خوندن ما میگن مصری ها خوب میخونن، عربستان خوب چاپ میکنه، این در غربی ها خوب عمل میکنه، ما الله 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 ماشاءالله اینا رو خوب میگیم، واقعا اینجوریه. عملش کجا رفت؟ بس من اگه با خانومم برم خرید، خانومم بره تو بازار، من 5 دقیقه بغل پیاده رو میشینم، من توی دستم پول میدازم، یه جلو یه پول میدازم، فکر میدازم گدا اونجا نشستم. یعنی اینجور مقصر کیه؟ باید ما با این کتاب ها کیو چوبه دار گردنش، من کیو باید مقصر بدونیم؟ یک فرهنگ سازی ما خیلی ضعیفه. من نمیخوام حالا به سوال نوری به قول معروف همه رو بعضی رو زیر سوال ببرم، نه، فرنسازی ما خیلی ببین پفک به بالا پشت اتوبوس ها دارن تبلیغ میکنن، اما تا الان دیدین یک بار درباره یک معلول یک جمله درباره معلول تو اتوبوس ها بنویسن؟ خیلی دیوارهای ما تو استان ما منقوش شده، تو عکس شهید بزرگوارن یا مطالبی در خصوص آداب و احادیث، اما یک مطلب در خصوص معلولیت نوشته شده؟ نشده. اصلا اگر بگیم با آدم میخندن، چرا؟ چون ما فرهنگسازی نکردیم. اگر فرهنگسازی بخونیم دلیل نداره همه جا بیایم یه ستونی بذاریم بگیم اینجا موتوری نره. من بارها این مسئله زدم که شهرهای خارج هم خب رفتیم دیدین تو فیلم هم دیدین دیگه، خونه ها پیش هم دیگه هستن، بین خونه ها مرزشون چیه؟ یه دونه چمن فرض کن نیم سایده یه بگم یه متری یا نیم متریه یه چمنه، مرز تو تا خونه ما مرزمون چیه؟ یه دیوار دو متری تازه اون بالاش هم سیخک میذاریم، بعد نمیگه سیخک هم نه شیشه هم میذاریم. این فرهنگ میرسونه، فرهنگ ما مسابقات چک داشتیم برای شنا، پنجا رفتیم مسکو نبود مستقیم، من نمیخوام تعریف کنم اما میخوام بگم که فرهنگ رو ببین. ما رفتیم مسکو، خب جانباز و معلولین اونجا دیگه جانباز معنی همه معلول هستن، معلولین همه ردیف بودیم. خدا شد خیلی سخت بودم پشت گیت، خیلی سخت بودم تا ما رو دیدن همه، من دیدم با چشم خودم با واکر هم بایستاده بودن، گفتن اول اینا برن رو باز کردن ما رست شدیم. از مسکو رفتیم چک، از چک رفتیم مستواکی، بعد اکتر هم همین اومدیم توی ایران ساعت یک نصف شب توی فرودگاه امام خمینی دو ساعت ما رو پشت گیت، هیچ کسی نبود و بار نگه داشتن. خیلی جالبه این میگه فرهنگسازی. یه رفیق ما تو چه رفته بیم توی یه فروشگاه زمین خورد و بیچه، خدا شاهده چنان اومدن تحریمش کردن، من خودم خجالت کشیدم. نمیدونم تو ایران این کار رو نمی کنن. اما تو ایران خیلی راحت وقتی من میام بیرون من به عنوان یک فرد ناقص میبینن، همچون که تو کتاب اشاره شده من به عنوان یک فردی که اضافه هستم توی این اجتماع میبینم، من به عنوان یه فردی که جلوی سدی جلوی پاهاشون هستم جلوی کاراشون هستم میبینم. چرا باید اینطور باشه؟ خب این فرهنگسازی نشده که اگر فرهنگسازی بشه خیلی از مشکلات ما حل میشه. چطور بعضی از کشورها عرب رفتیم، همه تو رفتیم تو عربی غیر رفتیم، نه پلات هست نه پلیس هست نه نمیدونم خطکشیه نه چی، هیچ نیست،
نه باشی هم
نیست، ها باشی هم بگه نیست راست بگه همه آتون میده این همه با صورت میره و یه تصادف میبینیم تو ایران همه چی هست. ما از اینجا میگه شما برمیگردیم سی تا جنازه میبینیم دردون داره سی تا تصادف. چرا؟ چون ما فرهنگ رو هنوز خوب آموزش ندیدیم نسبت به نه من لفظ معلول باید حس کنم یه طبعه من محمد داریم آقا جناب برامی نشستن، جماعی یوسفی استاد رو هستن نشستن، آقای برامی خودشون استاد هستن قهرمان ایران هستن تو شنا، تو شنا قهرمان ایران با دست سر شنا میکنه. میدونی یعنی چی؟ من حاضر بیا آدم ساله با آقای برامی بندازم تو حساب یک خوب جوره میزنه با دست فقط شنا میکنه. آقا جناب روبی بله روبی چه نشسته؟ پس معلولیت محدودیت نیست، اما برای ما محدودیت به وجود می آورن، محدودیت به وجود می آورن اما محدودیت برای ما نیست، واقعا نیست. نمو شد اول سلامت عبته من عذرخواهی میکنم اولم نگفتم امروز وفات حضرت معصومه بود، من تسلیت میگم شارک خداوند انقدر که زحمت کشید به خاطر این کتاب، نه کتاب میدونم شما به خاطر عنوان این کتاب یاد نمیستن، این کتاب اینجا نیومدین به خاطر ارزش دادن به مقام معلول و اونهایی که واقعا تو جامعه هستن اومدین اینجا. من تقدیر تشکر میکنم نمایندگی از تمام معلولین استان و زاینخایی ها که 420 زاینخایی تو خون داریم تا حدودا از نظر روحانیت بیش از 200 خوردی زاینخایی و بیش از 2000 خوردی صعب العلاج روحانی سراسر کشور ما داریم که واقعا مشکلات عدیده رو ما نمی کنید. وقت نیست که خیلی چیزها رو بهتون بگم، تعجب می کنید داریم الان دارن زندگی می کنن. من تقدیر تشکر از شما می کنم برای سلامتی خودتون و خانوادتون یه صلوات محمدی باشید. اللهم صل علی محمد.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بود و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.